أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم آیت الله خویی در ادامه بحث واجب منجز و معلق، وقتی که بحث شرائط رو بیان می‌فرمایند که لازمه قبول به واجب معلق یا مشروطی که ایشون فرمودن این است که ما مقدمات رو قبل از وقت دخول وقت واجب آیا لازم است که بیاوریم یا نه، به بحث تعلم رسیدن که اگر ما بدانیم که واجب مشروط به تعلمه، اونجا آیا تعلم واجب قبل از وقت یا نه؟ فرمودن که خیر، اگر واجب هم بعد از زمانش ترک بشه، چون در اون زمان وجوبی نبوده و ملاک ملزمی نبوده تا اینکه تعلم لازم باشه، چون فرض اینه که ملاک واجب با قدرت بر واجب در وقتش از ناحیه تعلم واجبه و قبل از وجوب، قبل از زمان واجب اگرچه قدرت داره اما تعلم نداره. بنابراین قبل از وقت یا شرط و همینطور بعد از وقت این وجوبی نیست. قبل از وقت که خب روشنه، بعد از وقت هم چون فرض این است که وجوب به تعلم تکیه میکنه و تمکن از وجوب واجب نداره، حالا یا غفلت داره یا اینکه قدرت بر تعلم نداره در ضیق وقت یا امثال آن. خب این رو ثبوتاً ایشون بیان میکنند، لذا مثالی هم براش ذکر نفرمودند. اثباتاً چی؟ آیا میتوانیم از ادله اثبات بکنیم که در جایی واجبی مقید است بر تعلم و اینکه وجوب تعلم خلاصه مقید باشه؟ ایشون میخواد که مقتضای اطلاق آیات و روایات که ما رو امر میکنه بر تعلم و سؤال از کسانی که ما نمیدانیم از اهل ذکر این است که قدرت از ناحیه تعلم در واجب اخذ نشده و تعلم هیچ دخالتی در اینکه واجب بشود و دارای ملاک ملزم بشود نداره، یعنی ازش استفاده می شود که واجبات ما داریم در شرع مقدس، منتها این تعلم حالا بعداً بیان می کند یه راهیه برای رسیدن به واجبات. اینطور نیست که شرع مقدس واجباتش رو بر تعلم ما معلق کرده باشه. با همون حالا بحثی هم که هست که به هر حال احکام واقعیه مقید به علم و جهل نیست، که این کلام ناظر به همون مبناست. به هر حال این بعضی از ادله هم که شخص رو عقوبت میکنن برای اینکه چرا انجام ندادی، در جواب میگه که من نمیدانستم. بعد مؤاخذه میشه که چرا یاد نگرفتی، حلا تعلمت. ایشون این رو هم دلیل بر این میگیرن که اونی که واجب است اون به هر حال عمل است. این تعلم، این مؤاخذه به لحاظ این است که این راهی است برای اتیان اون خلاصه حکم. و بنابراین احکام از ناحیه تعلم مطلق است، اما از ناحیه مقدمات دیگر ما دیگه بعد ببینیم که چگونه اخذ شده است. تابع اون ادله اون احکام هستیم نسبت به مقدمات دیگر. بنابراین ما از این ادله این رو استفاده میکنیم که بر حال تعلم لازمه در اون جاهایی که ما یا علم به ابتلاء تکلیف داریم یا اطمینان به ابتلاء به تکلیف داریم، یا اینکه احتمالاً به احتمال عادی این که برخورد با تکلیف پیدا میکنیم، به هر حال امر مولا پیدا میکنیم. اما اون جایی که عادتا انسان احتمالش رو نمیدهد اونجا نه. یه بحث فرعی هم اینجا مطرح میکنن که فقط اشاره میکنم دیگه، خیلی به اون بحث به نظر میرسه که لزومی نداره مفصلا بیان بشه. و اون این که بعضی ها برای عدم وجوب تعلم به استصحاب تمسک کردن، که ما زمان قبل از واجب که به هر حال وجوب تعلم نداشتیم چون واجبی نبوده، شک میکنیم که بعد از زمان واجب تعلم واجبه یا نه، استصحاب عدم به حال وجوب. خلاصه ایشون میگه که این استصحاب مشکلی نداره چون اطلاقات استصحاب اینجا رو میگیره، فرقی نمیکنه که متیقن اول باشه زمانا و مشکوک بعدن باشه بعد از آن، یا اینکه به هر حال مشکوک اول باشه متیقن بعد باشه. بله، استصحاب استقبالی. به هر حال اصل این استصحاب میفهمن که مشکلی نداره، الا اینکه ما این ادله رو داریم که اطلاقات بر وجوب تعلم حاکم این شک رو بر ما نمیگذارد. باید که استصحاب وقتی است که ما شکی یقینی بر خلاف نداشته باشیم، اما اینجا این ادله به منزله یقین در برابر اون شک، بنابراین وجوب تعلم با این خصوصیاتی که بیان شد لازمه. وقتی در همین رابطه یه چند تا مسئله رو ایشون بیان میکنن که بعضی از مسائلش مربوط به تعلم میشه و بعضی از مباحثش مربوط به مقدمه واجب میشه. نه دیگه، یعنی برای یعنی اولین راه برای اتیان واجب آگاهی از آنه. بله، بله، عقل که این رو میگه. بله، اما اینکه حالا بگیم که هم بحثا این است که وجوب شرعی هم بهش هست یا نیست، آیا ما قائل به ملازمه هم نشیم، قائل به وجوب تعلم نباید بشیم از باب مثلا طریقیت یا امثال ذلک، یا حکم عقل مثلا، یا حکم نفسی مثلا که مرحوم اردبیلی فرمود. بله، تنبیه اولشون این است که اون مسئله ای که ما گفتیم تعلم قبل از وقت واجب است، در اونجایی است که ترکش موجب یا تفویت ملاک ملزم در زمان خودش میشه، که ملاک ملزمی رو باید در زمان خودش ما بیاریم، یا موجب میشه که ما احراز نکنیم که تکلیف رو امتثال کردیم ولو اجمالا. این ملاک وجوب بود، این ملاک وجوب تعلم مختص به بالغینه، اما صبیان پارکن تعلم بهشون واجب نیست، چون اون ملاک در این صبیان نیست، چون ترک بالغ در زمان خودش در زمان واجب وقتی که تعلم نکنه، این عقوبت به لحاظ ترک واجب نیست، چون به هر حال چون مقدمه رو نداره و قدرت بر انجام هم نداره، اگرچه در واقع تکلیف به علم مقید نیست، اما تنجز تکلیف به علم مبتنی میشه، که حالا قدرت شرعی مقصود دیگه، قدرت شرعی با ترک تعلم بر انجام واجب در وقتش نداره، استحقاق عقوبت از این جهت نداره، اما استحقاق عقوبت از این جهت داره بالغ که اختیاراً میتوانسته تعلم بکنه تا به عدم قدرت بر امتثال منجر نشه در وقتش، که به خاطر قاعده الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، استحقاق عقوبت داره بل این لحاظ که عقل حکم میکنه که در وقتش که تو به واجب به حال بعد فعلیت پیدا میکنه باید بیاری و قبلش باید تعلم میکنی. این معنا برای سبی خلاصه نمیاد به خاطر حدیث رفع الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار برای سبی نیست، بنابراین چون به هر حال رفع القلم داره دیگه، سبی رفع القلم داره و بعد از بلوغ هم قدرت بر واجب نداره. خب حالا یه نفر بگه که اینجا وجوب تعلم عقلیه، این وجوب عقلی تعلم هم عامه، چه قبل از بلوغ رو قبل از وجوب رو میگیره، زمان واجب رو میگیره و هم بعدش رو. اما ایشون گفت که درسته، این در صورتی است که این حکم عقلی در مقابل یک تغییر شرعی نباشه، شرع آمده اینجا رو این حکم عقلی رو تقیید زده، معلق است تنجز حکم عقلی بر خلاصه عدم ورود تعبد. این حدیث رفع القلم عن السبی مانع میشه. اینجا مرحوم نائینی فرموده بود که سبی هم واجب است تعلم و اگر تعلم نکنه و واجب رو در زمان بلوغش انجام نده مؤاخذه میشه، به خاطر ایشون این رو دارن جواب میدن که حکم عقلی بر وجوب تعلم به هر حال مقید است. مطلب دوم این است که حالا ما این وجوب تعلم رو چگونه بدانیم، آیا وجوب نفسی یا وجوب غیری یا وجوب ارشادی یا وجوب طریقی، میخوان که چهار صورت بیشتر ایش متصور نیست، صورت پنجم نداره. وجوب نفسی همونطور که مرحوم محقق اردبیلی فرموده، فرد که این خلاف ظواهر آیات و روایات، ما از آیات روایات استفاده میکنیم که وجوب تعلم برای عمل کردنه، پس عمل به واجبات و امتثال واجبات بر ما وجوب داره. وجوب غیری میخواد که این هم مبتنی است برای این که بگیم تعلم مقدمه وجود واجب بشه یا ترک حرام بشه، با اینکه اینطور نیست. ما قبول نداریم که این خلاصه ملازمه ای باشه تعلم با انجام واجب، چون انجام واجب علاوه بر تعلم به چیز دیگه هم به هر حال نیاز داره دیگه، به اختیار و امثال اینها. بله ایشون بله دیگه از مقدمات وجوبیه است، یعنی به این معنا که اون خلاصه یک وجوبی به نوعی جدایی از وجوب ذی المقدمه داره، نه اینکه وجوبش ناشی از وجوب ذی المقدمه باشه، که همون بیان این است که این تعلم داخل در واجب نیست، جزءاً بل جزءاً یا شرطاً. در واقع همون مبانی که مطرح است که احکام بر مکلفین لازم شده، چه عالم باشن چه عالم اشتراک، وقت علم موجب تنجز تکلیف میشه. با این لحاظ اینجا مقدمیت رایج رو پیدا نمی کنه که بگیم وجوب این سرایت به وجوب این کرده، این خودش یه نوع وجوبی داره جدای از اون، منتها آیا وجوب نفسی که نداره، وجوب غیری که ترشحی باشه از او. پس وجوبش چیه؟ بعد وجوبش به واسطه آیات و روایاته. به نوع این چنین دیگه حکم عقلی هم ایشون نمی‌فرماید که به هر حال بگیم به عنوان ارشاد بشه بیان اشاره مقدس، بلکه طریقی. در واقع اینطور مثلا همون که بحث قصد امتثال بود که گفته بودن قصد امتثال نمیتواند در اخذ بشه در امر، اینم شبیه اونه، چون قائم به نفس خلاصه مکلف است. حالا اگه اینطوری بگیم به هر حال علمی را که پیدا میکند را در خلاصه تکلیف مولا اخذ بکنه، اون حالت او رو تصویر میکنه و تکلیف رو بر آن به حال جعل میکنه، که البته اون علمی که به حال به نوعی عقل میگه باید بیاری با اون مقدماتی که داره. حالا اینجا چه اشکال داره که بله قصد امتثال بله مشکلی نداره، منتها با این خصوصیت یه قیدی داره به این که به حال مکلف با عقلش فهمیده که باید تحت امر مولا باشه، باید اطاعت از مولا بکنه، و خود این اطاعت از مولا این حکم عقلی ایجاب میکنه که اصلا ببینم که امر مولا چیه، و این منافات نداره حالا ثبوتن که مولا علم او را با این مقدمات در حکمش خلاصه اخذ بکنه. حالا فرمایش ایشون داریم عرض میکنیم
در نظر
اینجا مقدمه غیری باز وجوبش وجوب عقلی میشه که شارع مقدس این وجوب رو در خلاصه حکمش قرار داده. با این مقدمات میشه وجوب عقلی، منتها وجوب عقلی طریقی میشه که طریق برای امتثال امر مولا میشه. حالا به هر حال ایشون فهمید که وجوبش وجوب غیری هم نیست، با این بیان وجوب ارشادی هم نیست، چون اگر وجوب ارشادی باشه باید مانعی از جریان براءت در شبهات حکمی قبل از فحص نباشه، چون ادله وجوب تعلم مطلقه و مانعش وجود این خلاصه شبهات ادله براءت در شبهات حکمی است قبل از فحص. بنابراین مانند شبهات اجرای براءت در شبهات خلاصه موضوعیه، چطور قبل از فحص ما میتوانیم براءت در شبهات موضوعی اجرا بکنیم؟ اگر وجوب تعلم وجوب ارشادی باشه باید مانعی از اجرای براءت شرعی در شبهات حکمی نباشه. بله براءت عقلی نمیتونیم به هر حال اجرا بکنیم، چون وجوب ارشادی همون یعنی وجوب عقلی که شارع مقدس هم اون رو واجب کرده، بنابراین وجوب براءت عقلی نمیتوانیم در شبهات حکمی قبل از فحص اجرا بکنیم. بنابراین میخوان که وجوبش وجوب طریقیه، که وجوب طریقی معناش اینه که ادله براءت در شبهات حکمی قبل از فحص رو تقیید میزنه، که پس بعد از فحص میتوانیم ما براءت جاری بکنیم، چون بعد از فحص یعنی علم پیدا کردیم به اینکه حکمی نداریم. خب این مطلب دیگری بود که ایشون فرمودن. مطلب نه که اون که قید نمیخوره، ادله براءت در شبهات موضوعیه جاری نمیشه، چون اصلا موضوع از تحت ادله براءت خارجه. مفاد ادله براءت رفع مالای علمونه در احکامه، که ما به حال شک در وجود حکم میکنیم، نه در اینکه حکمی را میدانیم در موضوعی شک داریم که این حکم جاری یا نه، که مثلا تفحص بکنیم که این مایه خمره یا نه. قبل از اینکه تفحص بکنیم میتونیم بگیم که اصل است که خمر نیست. ادله براءت اینجا رو شامل نمیشه، همونطور که ادله براءت شامل به حال شبهات موضوعی قبل از فحص نمیشه، اینجا هم شامل نمیشه، یعنی اینجا قبل از فحص میتوانیم اجراء براءت بکنیم. فقط چون از دلیل رو به صورت ارشادی فهمیدیم دیگه، ارشاد است به حکم شارع، قبل از فحص خب ما حکمی نداریم، اما بعد از فحص بله دیگه اونجا علم داریم این که حکمی وجود نداره. خلاصه اگر ما وجوب تعلم رو وجوب ارشادی بگیریم، ایشون فهمید که براءت عقلی جاری نمیشه، چون عقل حکم میکنه که باید اگر احراز میکنی احتمال میدی تکلیفی هست یاد بگیری، و در اینجا براءت شرعی نمیتونی جاری، براءت عقلی نمیتونی جاری کنی، چون عقل حکم به وجوب تعلم میکنه، و وجوب ارشادی معناش است که شرع مقدس اون حکم عقل رو داره امضا میکنه، ارشاد به حکم عقل میکنه که باید تعلم میکنی، پس ادله براءت شرعی را تقیید میزنه قبل از فحص، که ما اینجا علم نداریم دیگه، قبل از فحص روشنه که ما علم نداریم، بنابراین میشود براءت شرعی جاری کرد. با اینکه میفرماید ما وجوب تعلم وجوب مطلق است، بنابراین چون وجوبش وجوب مطلقه ادله براءت رو تقیید میزنه که قبل از فحص هم نمیتوانیم ما براءت جاری بکنیم، بنابراین باید ما معتقد به به حال وجوب تعلم به صورت طریقی بشیم، که البته این وجوب رو ایشون از یه طرف میفرد به آیات است، از یه طرف هم به حال حکم رو این معنا رو به صورت طریقی استفاده کردن. بله، دو سه تا بحث دیگه هم دارن که مختصر عرض بکنیم، بحث رو انشاءالله برای جلسه آینده جمع جور بکنیم. و سوم این که میخواد که مقدمه که ما ازش بحث میکنیم از وجوبش، این شامل هم واجب مشهود میشه هم واجب مطلق میشه، منتها وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه است در اطلاق و تقیید، که اگر گفتیم ذل مقدمه وجوبش مطلقه، وجوب مقدمه هم مطلق میشه. اگر گفتیم وجوب ذل مقدمه مشروطه، وجوب مقدمه هم مشروط میشه. امر چهارم هم میخواد که مقدمات وجوبیه ای که مفروض الوجود اخذ شده است، اینها در مقام جل از محل نزاع خارجه. محل نزاع در مقدمه واجب اون مقدمات وجودیه است، مگر اینکه اون مقدمه وجودیه به سبب دیگری واجب بشه، مثل اینکه شخص نذر بکنه که مستطیع بشه یا قسم بخوره که مستطیع بشه، اونجا یه حکم دیگه ای پیدا میکنه، از باب مقدمه واجب واجب نیست. بحث آخرم یه بحث لفظیه که اطلاق واجب بر واجب مشروط آیا اطلاق حقیقی است یا اینکه اطلاق مجازی است. میخوان که بنابر نظر مرحوم آخوند که واجب مشروط رو وجوبش رو فعلی نمیدانستند، این اطلاق اطلاق مجازی میشه، اما ما که واجب مشروط و وجوبش رو فعلی دانستیم، اطلاقش اطلاق در حال حقیقیه. بعد جدای از این بحث لفظی، ما ادله رو که ملاحظه بکنیم، لله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا، ازش به حال وجوب میفهمیم، یعنی اطلاقش به حال وجوبه. و اگرچه ما گفتیم اطلاق مشتق بر من تلبس بالمبدا فی الحال حقیقته، اما جدای از اون بحث اینجا میبینیم که چاره مقدس این وجوب رو اطلاق کرده. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای خویی است در واجب معلق، و عمدتاً به خاطر اون مباحثی که در جهت وجوب مقدمات مطرح کرده بودن رو ما بیشتر بهش پرداختیم. حضرت امام خیلی مطلب خاصی در اینجا ندارن، فقط یه اشاره می کنیم. بحث سغروی داره مرحوم امام و واجب معلق رو به هر حال تصویر میکنن، منتها یک حالا یه اشاره‌ای به نظر ایشون در این جهت میکنیم، خیلی مفصل وارد مقدمات وجودی و اینها نمیشن. و صلی الله علی محمد.